بل خبرونه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
ساعت 5 عصر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. لوی جستیز امریکا میگوید حملات سربازان افغان بالای نیروهای بین المللی یک تهدید خیلی جدی میباشد. گزارش مفصل این مسئله را در صدر مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که تظاهرات به خاطر تهیه فیلمی که در آن به پیغمبر اسلام توهین شده امروز در جهان اسلام ادامه یافت و قرار است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردا با سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران در استانبول دیدار کند. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
آیسف میگوید هیئت را به منظور بررسی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت لغمان با این ولایت فرستاده است. و مقام های ولایت دایکندی میگویند رئیس امور زنان این ولایت که دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شده بود امروز رها گردید. مشروع خبرها. آیسف میگوید هیئتی را به منظور بررسی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت لغمان به این ولایت فرستاده است. قبل از این مقام های آیسف با نشر اعلامیه تایید کردند که در حمله هوایی نیروها در ولایت لغمان به غیر نظامیان تلفات وارد گردیده است. مقام های افغان میگویند که در حمله هوایی دو شب قبل نیروهای بین المللی در ولسوالی الینگار ولایت لغمان 8 زن کشته و 5 زن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی نیز هیئت را به منظور بررسی این رویداد توصیف کرده است. همچنان آیسف میگوید که تیراندازی از صفوف نیروهای افغان بر عساکر خارجی اعتماد میان نیروهای افغان و بین المللی را خدشه‌دار نخواهد ساخت. جنرال گوینتر کت، سخنگوی آیسف، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تلاش ها مشترکاً با حکومت افغانستان برای کاهش این وقعات ادامه دارد. وزارت امور زنان افغانستان سیمینار دو روزه را به منظور کاهش میزان خشونت علیه زنان در کابل راه‌اندازی کرده است. سعیده مژگان مصطفوی، معین این وزارت، امروز در سیمینار تحت عنوان چگونه میتوان خشونت را کاهش داد صحبت میکرد گفت آنان تلاش میکنند که با برداشتن گامهای عملی سطح خشونت ها را در مقابل زنان در کشور کاهش دهند.
هدف ما از برگزاری از این سیمینار دو روزه‌ای است که بتانیم یک راهکار بسیار خوب را به همکاری نهادهای زیره، به همکاری رؤسای امور زنان خود ارائه کنیم که چگونه میتانیم شونت‌ها را علیه زنها کاهش بدیم.
وزارت امور زنان در حال باراندازی چنین سیمینارها میخواهد میزان خشونت علیه زنان را کم سازد که از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان افغان سخن زده میشود. و مقام های ولایت دایکندی میگویند رئیس امور زنان این ولایت که دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شده بود امروز رها گردید. قربان علی اورزگانی، والی دایکندی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که هوا رضایی در نتیجه تلاش های مقام های این ولایت و بزرگان قومی از قید ربایندگان آزاد گردید. وی افزود خانم رضایی دیروز زمانی که به سوی کابل در حرکت بود در ولسوالی جلریز میدان وردک اختطاف گردید. علت و انگیزه اختطاف رئیس امور زنان ولایت دایکندی و هویت ربایندگان تا حال روشن نشده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
سلام مجدد به شما. پاکستان امروز گفت یک راکت جدید کروز را موفقانه آزمایش کرده است. این راکت دارای قدرت حمله کلاهک های هسته‌ای است. اردوی پاکستان گفت راکت هتف هفت بابور از یک واسطه نقلیه پرتاب شده است. محققان حقوق بشر سازمان ملل متحد یک لیست جدید از افراد و واحدهای مشکوک را که گمان می‌رود جنایات جنگی را در سوریه مرتکب شده باشند ترتیب داده است. هیئت مستقلی که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه به کار گماشته شده از شورای امنیت خواست تا این وضعیت را به محکمه بین المللی جرایم راجع کند. پاولو سرگیو رئیس کمیسیون بررسی تخطیهای حقوق بشر در سوریه امروز در شورای حقوق بشر در ژنو در این مورد چنین گفت.
The commission confirmed the increasing and alarming presence of foreign elements.
کمیسیون حضور روزافزون و اجدار دهنده عناصر خارجی به شمول جنگجویان جهادی در سوریه را تایید کرد. برخی ها با گروه های ضد حکومتی می پیوندند و دیگران گروه های خودشان را تشکیل داده و به طور مستقل عمل می کنند. اینچنین عناصر تمایل دارند با آوردن فشار بر جنگجویان ضد حکومتی آنها را در مواضع افراطی تر قرار
بدهند.
اعتراضات به خاطر تهیه فیلمی که در آن به پیغمبر اسلام توهین شده است امروز در جهان اسلام ادامه یافت. یک تن در نتیجه تبادل آتش میان مظاهرچیان و پلیس در شمال غرب پاکستان کشته شد. در اندونزیا صدها تن با پلیس درگیر شدند. آنها پیش از این که توسط پلیس با استفاده از آب پاشها و فایرهای هشدار دهنده متفرق شوند، بمب‌های پترولی پرتاب کردند. در اندونزیا معترضان بیرق امریکا را لگدمال کردند. در یمن محصلان در برابر سفارت امریکا مظاهره کردند و خواهان اخراج سفیر امریکا از یمن شدند. مقام ها در بغداد امروز گفتند در حمله انتحاری در بغداد حداقل 7 عراقی کشته و حداقل 20 عراقی دیگر زخمی شدند. این حمله در نزدیک گرین زون که تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می شود صورت گرفته است. در دیگر گزارش آمده است که 8 تن در این حمله کشته شدند. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردا با سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران در استانبول دیدار کند. اشتون با جلیلی روی برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران صحبت خواهد کرد. یک سخنگوی کاترین اشتون امروز گفت این ملاقات دور رسمی مذاکرات نیست، اما بخشی از تلاش‌های جاری برای تعامل با ایران است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر وست اندیز شکست خورد. دو تیم به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت در برابر هم به میدان رفتند. در این بازی ها که در مالیزیا برگزار شد، وست اندیز توانست افغانستان را با تفاوت 8 وکت شکست بدهد. در این مورد در همین برنامه بیشتر بشنوید.
ساعت 5:08 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. لوید رستیز اردوی امریکا میگوید حملات سربازان افغان بالای نیروهای بین‌المللی یک تهدید جدی میباشد. برخی از کارشناسان به این باورند که اختلافات بر سر مسئله اداره زندان بگرام میان مقام‌های افغان و آمریکایی تلاش‌های دو کشور در مورد صلح در افغانستان را تحت شعاع قرار داده است. صدها تن از باشندگان منطقه هودخیل شهر کابل امروز در راه کابل جلال آباد در اعتراض بر تهیه فیلم اهانت‌آمیز مظاهره نمودند. گزارش ها می گوید که این تظاهرات و خشونت گرایانه است و باشندگان یکی از ولسوالی های ولایت جوزجان با اینکه در نزدیکی دریای آمو قرار دارد از کمبودی آب شکایت دارند.
خصوصا دمی شب روز هیچ آو نداره. مردم عینن از 6 کیلومتر 10 کیلومتر دیاخر یک دو بشکه آو میاد. از غریبی میمانه.
گزارش مفصل درباره وضعیت زندگی بیجا شدگان داخلی در شهر کابل را هم داریم و اگر وقت یاری کرد در یک گزارش میشنوید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای نخستین بار پذیرفتند که برخی از قوای آنها در سوریه هستند و همچنین در لبنان و از رژیم سوریه حمایت میکنند. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار ورزش و زن و زندگی را میشنوید. با ما باشید. لوید رسیز اردوی امریکا میگوید حملات سربازان افغان بالای نیروهای بین المللی تهدید خیلی جدی برای پروسه سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور است. مارتین دمپسی به شبکه خبری پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفته است همچو حملات باید متوقف شوند. دمپسی گفت یکی از راه‌های جلوگیری از این حملات که در رسانه‌های خارجی به حملات آبی بر سبز مسما شده، آوردن بهبود در سیستم جلب و جذب نیروهای افغان است. در رابطه با این سخنان لوید رستیز اردوی آمریکا، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش نوشته که نکات عمده آن را امید مرزبان تقدیم می‌کند.
مارتین دمپسی این بار با صراحت غیر معمولی صحبت میکرد و آنچه را که به حملات آبی بر سبز مسمی شده تهدید خیلی جدی خواند. دمپسی گفت حملات سربازان اردو و پلیس افغان بالای عساکر خارجی تهدید خیلی جدی برای پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان است. لوید رستیز قوای مسلح آمریکا به شبکه خبری وزارت دفاع کشورش گفت ما همه دچار این مشکل هستیم، نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم. ما نمیتوانیم خود را قانع بسازیم که در این زمینه باید کار بیشتر کنیم، باید چیزی را تغییر دهیم. مارتین دمپسی و دیگر مقامات آمریکایی در چند هفته گذشته با تاکید گفتند که شیوه جلب و جذب افراد به نیروهای امنیتی افغان باید بهتر شود. از آغاز سال عیسوی جاری تا حال در 36 رویداد جداگانه 51 سرباز خارجی که اکثریت آنان آمریکایی ها بودند در نتیجه حملات افغانان یونیفرم به تن کشته شدند. مارتین دمپسی دیروز گفت باید اطمینان حاصل کنیم که همکاران افغان ما نیز به اندازه ما در این مورد جدی هستند. لوید رستیز آمریکا پس از آن این سخنان را میگوید که در دو روز اول همین هفته 6 سرباز خارجی در دو حادثه جداگانه توسط ماموران پلیس افغان در زابل و هلمند کشته شدند. حکومت افغانستان گفته است برای جلوگیری از همچو حملات تلاش جدی دارد. وزارت دفاع افغانستان به تازگی صدها سرباز اردو را به همین دلیل یا بازداشت و یا هم از وظایفشان سبک دوش کرد. همچنان وزارت دفاع گفته است راهنمودی را تهیه کرده است که سربازان افغان مکلفند همه آن را داشته باشند و مطالعه کنند. همچنان وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا در جریان سفر به ژاپن درباره حملات مسما به آبی بر سبز سخن گفت و این حملات را شیوه دیگر از عملیات طالبان خواند. پنتا گفت این حملات آخرین تلاش‌های طالبانی است که دیگر توانایی تصرف مناطق را که از دست دادند ندارند. وزیر دفاع آمریکا افزود طالبان با همچو حملات بر علاوه آن که نیروهای ما را هدف قرار می‌دهند، تلاش دارند سراسیمگی ایجاد کنند. لیون پنتا در یک کنفرانس خبری در شهر توکیو تاکید کرد که همچو حملات در ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر وارد نخواهند کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از پنتا گزارش داده که گفته است تا حد توان کوشش می‌کنیم این تهدیدها را کاهش دهیم، اما ماموریت بنیادی ما را در افغانستان فراموش نخواهیم کرد و آن را به پیش خواهیم برد.
در گزارش همکارم امید مرزبان شنیدید که لوید رستیز اردوی آمریکا حملات سربازان افغان بالای نیروهای بین المللی را تهدید جدی خوانده که پروسه سپردن مسئولیت ها به نیروهای افغان را به تعویق می اندازد. در این میان برخی از کارشناسان به این باورند که اختلافات بر سر مسئله اداره زندان بگرام میان مقام های افغان و آمریکایی تلاش های دو کشور در مورد صلح در افغانستان را تحت شعاع قرار داده است. این آگاهان میگویند که بخش اعظم ملاقات رئیس جمهور کرزی و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در خصوص همین اختلافات متمرکز بود. رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه در دیدار با مارک گراسمن در ارگ ریاست جمهوری در کابل یک بار دیگر تاکید کرد که تأخیر در تسلیم دهی بیش از 600 زندانی افغان که در قید نیروهای آمریکایی به سر میبرند تخطی از موافقتنامه موجود میان افغانستان و آمریکا است. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
شماری از تحلیلگران افغان میگویند نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به هدف بحث روی مسائل صلح در افغانستان و منطقه و برخی موضوعات دیگر وارد منطقه شده بود. اما بقیده آنان اختلافات بر سر سپردن کامل زندانیان زندان بگرام میان حکومت افغانستان و ایالات متحده باعث گردید که بیشتر بحث‌ها در ملاقات رئیس جمهور افغانستان و مارک گراسمن در راستای همین اختلافات تمرکز داشته باشد. یونس فکور یکی از کارشناسان افغان بر رادیو آزادی گفت که اختلافات ایجاد شده بر سر زندان بگرام سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به کابل را متاثر نمود.
در هغه سره په تکتیکي ډول د بګرام د زندان مسله دونو عمده کول چې دا نورې مسایلې د سولې مسله د افغانستان سره د مرستو مسله د اردو او د امنیتي قوتونو د تقویې مسله هغه تر شا لاندې راوستل زه فکر کوم دا د کرزي صاحب د خپلو تکتیکي او سیاسي موخو دپاره دي د صورتې چې دلته ضرورت دا و چې دا سړی پاکستان ته تللی وو او ویې ویله چې پاکستان سره باید یو الخیز تفاهم ته ورسیږو تر چې سولې ته مرسته ورسیږي.
مارک گراسمن پس از ملاقات با مقام‌های پاکستانی روی مسائل مختلف در اسلام آباد وارد کابل گردید و به روز یک شنبه با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی در این دیدار بر تحویل دهی بیش از 600 زندانی که تا هنوز هم در قید نیروهای آمریکایی قرار دارند به حکومت افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهوری افغانستان گفت که تأخیر در تسلیم دهی این زندانیان تخلف جدی از تفاهم‌نامه امضا شده میان افغانستان و آمریکا است. از سوی دیگر وحید مشته یکی دیگر از کارشناسان افغان میگوید که رئیس جمهور کرزی با پافشاری بر تحویل دهی تمامی زندانیان طالب به حکومت افغانستان تلاش میکند که موقف حکومت را در مذاکرات صلح تقویت نماید.
زندان بگرام برای حکومت افغانستان مهم است به خاطری که از یک طرف آقای کرزی را به عنوان یک سمبل حمیت ملی تلقی میکنه و گفته و از طرف دیگر هم به این باور است که در صورتی که زندانیان طالبان تحت کنترل حکومت افغانستان باشند بالاخره طالبان مجبور میشن که بیان با حکومت افغانستان با مذاکره بنشینند به خاطر که موقف حکومت افغانستان با گرفتن کنترل این زندان تقویت میشه.
حکومت افغانستان میگوید به اساس موافقتنامه‌ای که میان افغانستان و آمریکا در ماه جون امضا شد نیروهای آمریکایی حق داشتن زندان در این کشور را ندارند. مقام‌های افغان سپردن کامل اداره از زندان بگرام را وابسته به حاکمیت ملی افغانستان میدانند. در همین حال احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی ملاقات طولانی با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان داشت و روی مسائل مختلف با او صحبت نمود. آقای سیامک در صحبت با رادیو آزادی مسئله سپردن تمامی زندانیان به حکومت افغانستان را مهم توصیف کرد.
یکی از آجندای این دیدار همین مسئله انتقال مسئولیت‌های زندان بگرام بود. رئیس جمهور اسلامی افغانستان به تاکید از ایالات متحده آمریکا خواست که این زندانیا به افغانستان انتقال بشند و چون در خاک افغانستان هستند و زندانیا افغان هستند به هیچ وجه قانون اساسی افغانستان و مردم افغانستان نمیپذیرد که زندانی در زندان باشه و مسئولیتش نیروهای خارجی داشته باشند.
مسئولیت کامل اداره زندان بگرام دوشنبه گذشته به حکومت افغانستان سپرده شد. مقام‌های افغان میگویند که هنوز هم بیش از 600 زندانی افغان و حدود 50 زندانی خارجی در قید نیروهای آمریکایی در افغانستان به سر میبرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها تن از باشندگان منطقه هودخیل شهر کابل امروز در اعتراض به تهیه فیلم اهانت‌آمیز به حضرت محمد در امریکا در سرک کابل جلال‌آباد تظاهرات کردند. مقامات امنیتی پلیس کابل میگویند که شماره از مظاهرچیان سلاح با خود داشتند و در نتیجه فیر گلوله و پرتاب سنگ از سوی آنان ده ها پلیس زخمی شده است. تظاهر کنندگان به طرف مؤسسات بین‌المللی سنگ پرتاب کرده و حدود 40 کانتینر یک شرکت خارجی را به آتش کشیدند. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
صدها تن از افراد خشمگین به روز دوشنبه در منطقه هودخیل شهر کابل به سرک کابل جلال آباد برآمده و در عکس العمل به تهیه فیلم اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام دست به تظاهرات زدند. اما این تظاهرات صلح‌آمیز نبود و مظاهره کنندگان به سوی دفاتر خارجی در محل سنگ و چوب پرتاب کردند. مقام های پلیس میگویند که مظاهرچیان به سوی پلیس تیراندازی هم کردند. جنرال محمد ایوب سالنگی قمندان امنیه کابل بر رادیو زادی گفت که در نتیجه پرتاب سنگ و فیر گلوله از سوی مظاهرچیان حدود 50 تن از نیروهای پلیس زخمی شده و یک موتر مربوط به این نیروها هم حریق شده است. تظاهر کننده ها بالای یک شرکت خارجی هجوم برده و نزدیک به 40 کانتینر وابسته به این شرکت را به آتش کشیدند. در همین حال شمار از باشندگان منطقه هودخیل و کارمندان دفاتر خارجی در این محل میگویند که تظاهر کنندگان در افغانستان نباید حین ابراز احساساتشون به خشونت متوسل شوند و به مردم و ملکیت های عامه آسیب برسانند. برخی از افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تظاهرات خشونت آمیز خلاف قوانین بشری و ارزش های اسلامی است.
نه اتاق ما را درد دارد، بالای ما درد گرفت، ما مسلمان نیستیم. وقت سر ما حمله کردن. کمپانی خارجی است اما تمام کارگرایش افغانی است. مسلمان هستند، مسجد دارند.
اگر تظاهر کنندگان است، تظاهرات میکنند. ما هم اسلام هستیم، ما هم تظاهرات میکنیم. مگر به این سیستم نه تظاهرات. تظاهرات مثل به سیستم میکنه که مثل که دیروز بچای پهنتون کابل کرده بودند.
مسجد درد داد. نه چهار نفر مسکین بیچاره اینجا کار میکرد. مسجد درد داد. مردم ما اینجوری بازی آزاد کرد. همین سرک است کی است؟ همین سرک برای ما شما است. اینا خط کت کش کرد. کسی است میره پاس جور کنه.
شهر کابل به روز یکشنبه هم شاهد تظاهرات در عکس العمل به تهیه این فیلم در امریکا بود، اما این تظاهرات به گونه صلح‌آمیز برا انداخته شد. وزارت حج و اوقاف افغانستان و ولیسی جرگه این کشور از مردم در افغانستان خواسته است که در ابراز احساسات و اعتراضاتشان در پیوند به تهیه این فیلم که در آن به پیامبر اسلام توهین شده است از خشونت کار نگیرند.
جمشید حبیبزاده از تظاهرات امروز در کابل گزارش می داد. این تظاهرات به خاطر اعتراض بر تهیه یک فیلمی که به پیغمبر اسلام اهانت‌آمیز توصیف شده برا انداخته شده بود. از پایتخت کابل سر به جوزجان می زنیم. باشندگان یکی از ولسوالی های ولایت جوزجان با اینکه این ولسوالی در نزدیکی دریای آمو قرار دارد از کمبودی آب شکایت دارند. باشندگان ولسوالی منگجیک از مقامات محلی و مرکزی می خواهند که اقدامات اساسی را برای از بین بردن این مشکل روی دست گیرند. وزرای دولت افغانستان هر باری که به ولایت جوزجان سفری داشتند از انتقال آب دریای آمو به این ولسوالی خبر دادند، ولی این وعده ها هنوز عملی نشده است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
نبود آب زراعتی و کمبود آب آشامیدنی صحی از نگاه اقتصادی و صحی مردم ولسوالی منگجیک را تهدید به امراض گوناگون و مرگ و میر می نماید. این گفته های شکرالله عضو نظارت مدیریت معارف ولسوالی منگجیک است که می گوید
خصوصا دمی شب روز هیچ آو نداره، مردم عیناً از 6 کیلومتر 10 کیلومتر ده یخر یک دو بشکه آو میاد، از غریبی میمانه.
شکرالله همچنان گفت مشکلات مردم منگجیک نه تنها کمبود آب است، بلکه مشکلات جدی صحی نیز مردم این ولسوالی را تهدید می کند. با گفته این باشنده ولسوالی منگجیک، نبود دکتران مسلکی در کلینیک صحی یکی مشکل عمده دیگر می باشد که ساکنین منگجیک را از نگاه اقتصادی نیز ضربه می زند.
خریجاتی که دور دست است، او بیچاره اگر به خاطر یک مریض یک موتر بگیره 4000 روپیه نته داغچن انتقال نمیده. 4000 روپیه به یک فامیل غریب بسیار مشکل است آوردن مریض. ایصالات در اطفال بیخ زیاد است، بی اندازه زیاد است، از حد اضافه.
مسئولان آبیاری و آبرسانی در ولایت جوزجان مشکل کمبود آب آشامیدنی سی را میپذیرند و میگویند که مردم ولسوالی منگجیک دسترسی به آب زراعتی و آشامیدنی ندارند. آنان میگویند تلاش ها جریان دارد، تا این مشکل از میان برداشته شود. اما محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان در مورد مشکل آب و بازسازی و نوسازی در جوزجان گفت ولایت جوزجان از جمله ولایت‌هایی است که در 10 سال گذشته با تأسف مورد کم توجه دولت مرکزی قرار گرفته است.
تلاش ما همیش ای بوده که ما با مقامات عالی در مرکز نشست هایی داشتیم و درخواست هایی داشتیم راجع به این که چرا با ولایت جوزجان بازسازی صورت نمیگیره.
در این حال وایس برمک وزیر احیا و انکشاف دهات که در ماه جوزای سال روان طی سفری به ولایت جوزجان داشت به مردم این ولایت از حفر 40 حلقه چای نیم عمیق در مناطق مختلف جوزجان خبر داده گفته بود که قرار است تا ماه میزان سال روان کار سروی مقدماتی انتقال آب از دریای آمود تکمیل گردد و بعد از اتمام کار سروی مقدماتی پروژه زمینه پروگرام کاری آماده شود.
پروژه دیگه که آب باید از دریا مو جناب والی سم انتقال داشته او تقریبا همی دیزاین فینیش 80% تکمیل شده که امیدوار هستیم که داینده بسیار نزدیک تا یک دو ماه دیگه همی دیزاین ایست چون یک پروژه مخلق است یا هم تکمیل میشه بخیر باز ما میریم به طرف امو تطبیق یک پروژه آبرسانی اساسی به چیز به خود به 5 ولسوالی است که آقچه است دیگه کجاست خانکان است مردیان و فیض‌آباد و منگجک. این 5 ولسوالی است که زیر پوشی به برنامه شبکه آبرسانی قرار خواهد گرفت.
وعده انتقال آب از دریای آمو به 5 ولسوالی به شمول منگجک در حال بار وعده ها داده می شود که باشندگان ولسوالی منگجک از نبود سرک، دکتران مسلکی، شوی امراض گوناگون مانند چشم دردی، اسهالات و زردی سیاه ابراز نگرانی کرده می گویند. با وصف همه این مشکلات نکته مهم دیگر این که مردم از نگاه امنیتی نیز خود را در معرض خطر احساس میکنند. با گفته اهالی ولسوالی منگجک کشتار و ترور شخصیت های مهم و اهالی با گذشت هر روز توسط افراد و اشخاص نامعلوم صورت گرفته و مسئولان امنیتی در دستگیری عاملین کوچکترین کوششی از خود نشان نمیدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 5:26 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه گزارش های رویدادها و تحولات منطقه را دنبال می کنیم. قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تأیید کرد که اعضای سپاه پاسداران در فراهم آوری تجهیزات و لوازم غیر نظامی سوریه را کمک می کنند و گفت که اگر سوریه متحد نزدیک ایران مورد حمله قرار گیرد تهران در عرصه نظامی آن را نیز کمک خواهد کرد. محمد علی جعفری این مطلب را دیروز در یک کنفرانس خبری در تهران بیان داشت. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری رویترز در این مورد را تقدیم می کند.
محمد علی جعفری قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که دیروز در یک نشست خبری صحبت میکرد برای اولین بار تایید کرد که ایران در سوریه حضور نظامی دارد. کشورهای غربی و گروه‌های مخالف حکومت سوریه از دیر زمان بدگمان بودند که ایران در سوریه عسکر دارد، اما ایران این موضوع را رد می‌کرد. خبرگزاری ایسنا از کنفرانس خبری دیروز قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نقل قول کرده که می‌گوید تعدادی از نیروهای قوای قدس در سوریه حضور دارند، ولی گفت که این به منزله حضور نظامی ایران در این کشور نیست. محمد علی جعفری به شمار این نیروها اشاره نکرد، اما گفت که آنها به سوریه کمک‌های فکری و مشورتی می‌کنند. به نوشته رویترز، ایران از آغاز بحران در سوریه با توجه به نقش آن کشور به حیث جزء محور اساسی مقاومت علیه اسرائیل و کشورهای سنی عرب از رئیس جمهور بشار الاسد حمایت کرده است. محمد علی جعفری قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران همچنان گفت اگر سوریه مورد حمله قرار گیرد ایران پالیسی را تغییر داده کمک نظامی را نیز به سوریه پیشنهاد خواهد کرد. آقای جعفری گفت به طور مشخص میگویم که اگر سوریه مورد حمله نظامی قرار گیرد ایران از این کشور حمایت نظامی میکند، ولی این وابسته به شرایط میباشد. تحلیلگران میگویند از دست دادن سوریه به حیث متحد مهم ایران قابلیت این کشور را در برابر تهدیدهای اسرائیل از طریق جنبش حزب الله لبنان تضعیف خواهد کرد. محمد علی جعفری در این نشست خبری احتمال حمله نظامی اسرائیل بر ایران را نیز رد کرده گفت
برآورد ما این هست که در این کار موفق نمیشه، چون به شدت عاقبت این کار مشخص هست و به خصوص آمریکا چون آسیب پذیری‌های زیادی رو در اطراف ایران داره، یعنی حضور پایگاه‌های نظامی مختلف و نیروهای زیادی رو در اطراف ایران داره و در تیررس توان موشکی سپاه به خصوص هست و سایر توانمندی‌های دیگری که سپاه پاسداران داره، به خصوص از حمایتی که مسلمانان جهان و منطقه از انقلاب اسلامی و قطعا از ایران اسلامی خواهند داشت، اینها نکاتی است که اونها را به بازدارندگی میرسونه.
قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این کنفرانس خبری در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران نیز اشاره کرده، گفت سپاه در این مورد کدام تهدیدی را احساس نمی کند و به همین لحاظ نیاز نمی بیند که کدام اقدام خاصی را انجام دهد.
مقیم نایب گزارش میداد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
لویدریسیز ایالات متحده آمریکا حملات افراد ملبس با لباس نیروهای افغان بر عساکر خارجی را تهدید جدی و پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان می‌داند. ISAF گفته است در مورد کشته شدن غیر نظامیان در ولایت لغمان تحقیق می کند. به گفته مقام های افغان به تازگی 8 زن هنگام جمع‌آوری هزم در عملیات هوایی ISAF در ولایت لغمان کشته شدند. پاکستان امروز گفت یک راکت جدید کروز را موفقانه آزمایش کرده است. اعتراضات به خاطر تهیه فیلمی که در آن به پیغمبر اسلام توهین شده امروز در جهان اسلام ادامه یافت. این اعتراضات در افغانستان، پاکستان، اندونزی، آذربایجان و یمن صورت گرفتند. محققان حقوق بشر سازمان ملل متحد یک لیست جدید از افراد و واحدهای مشکوک را که گمان می رود جنایات جنگی را در سوریه مرتکب شده باشند ترتیب داده است. و قرار است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردا با رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران در استانبول دیدار کند.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. دوستان عزیز، حالا گزارش بشنویم از وضعیت زندگی بیجا شدگان داخلی در کابل. در کمپ که در نزدیکی چارای قنبر موقعیت دارد، بیش از 900 تن در وضع رقتبار زندگی می کنند که عمدتاً از شر جنگ از 3 ولایت جنوبی افغانستان گریختند. نماینده این بیجا شدگان بر رادیو آزادی می گوید که همه ایشان به شدت به سرپناه نیاز دارند. اما مسئولان چه می گویند؟ در این گزارش مفصل بشنوید که مصطفی صدیقی آن را تهیه کرده است.
داشتن سرپناه برای طاووس خان به یک رؤیای تحقق ناپذیر و یک آرزوی دست نیافتنی مبدل شده. خان نماینده بیجا شدگان کمپ چهارراهی قنبر است. حدود 5 سال قبل بود که او از جنگ ها در هلمند گریخت و به این کمپ در شهر کابل پناه گزید. اما هنوز سرپناه ندارد. با خانواده خود در زیر یک خیمه زندگی می کند. خیمه ای که مانند بسیاری از خیمه های دیگر در این کمپ به شدت فرسوده شده و پارگی هایش چشم هر بیننده را به خود می دوزند. همه دار و ندارش یک گلیم کهنه است با چند تک لباس و دیگ و کاسه محقر. طاووس خان می گوید بیش از 900 خانواده در این کمپ در شرایط رقتبار زندگی می کنند که عمدتاً باشنده های ولایات هلمند، اروزگان و کندهار هستند. او در صحبت با رادیو آزادی می گوید با وصفی که در کابل مرکز افغانستان زندگی می کنند کمک اندک دریافت کردند.
نی حکومت باری ما توجه کرده، نی وزیر مجرین کرده، نی ریاستش کرده، نی هیچ ارگان با ما هیچ توجه نکرده. سگ که یک آدم دیشته باشه، یک سگ لب خدا اتیزمیت جاگا گزاره کنه.
طاووس خان حکومت افغانستان را ملامت می کند که در قسمت رساندن کمک های اساسی و تهیه سرپناه به این بیجا شدگان کوتاهی کرده است.
توجه رئیس جمهور سب میکنه، بری زمان مردم میکنه که یا بری وزیر خو میکنه، یا بری رئیسی خو میکنه، یا بری والی خو میکنه، بری زیت مردم غریب احتیاجات نداره. سایکو ما اگز دولتی ما رئیس جمهور سب ما را اوغان میدونست، بچی اوغان میدونست، ما را بری ما توجه میکنی 5 سال میشه که ما تیمی قرپالا و تیزی میخیم است.
اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این شکایت را به گونه میپذیرد، اما به نوبت خود بار مسئولیت را بر دوش ارگانهای دیگر میاندازد.
وزارت مالی افغانستان و هم پارلمان افغانستان چنین بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین و منظور رفع تمامی نیازمندی های بیگانه داخلی در اختیار ما نگذاشته و میخوایم به زبان عامیانه صحبت کنم، یعنی پولی که در اختیار ما باشه از منده شهر کابل خریداری کنیم و برای اینا توزیع بکنیم، چنین چیزی در اختیار وزارت امور مهاجرین نبوده که خود میتونه که مشکل باشه برای اینا.
اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل میگوید که در گذشته هم با این بیجا شدگان کمک شده و پیش از زمستان امسال هم با آنها کمک های غذایی و غیر غذایی خواهد شد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی نوعیت این کمک ها را این گونه مشخص می سازد.
مواد غذاییش البته گندم، روغن و در بعضی موارد بعضی حبوبات هم داده می شه، ولی خریدی که مواد غیر غذایی را داره است عبارتند از حداقل برای یک خانواده 6 کمپل، 2 دانه خیمه، 3 آشپزخانه، زغال، گاز، لباس طفلانه، زنانه، البته کلان سالها. اما این جزی خریده کمکی است که به عنوان یک خریده کمکی برای خانواده مستحق و مستضعف همچون کسانی که در کمپ چاره خنبر هستند برشان توزیع میکرد.
در زمستان پارسال چندین تن به شمول کودکان جانشان را در این کمپ بیجا شدگان از دست دادند. اگر امسال این کمک های وعده داده شده به آنها نرسد چه خواهد شد؟ جواب این سوال را نسبت به هر کس دیگر طاووس خان خوب میداند.
یم سال یک فنجا 60 نفر میرز بین دیگه خلاص است. وزیر صاحب از میچیش بدر میتونه ودیش ها بزی همی کلی ما شما که است به روز یا شرگاش کلا کازیشه بزور روز ما گرونی وزیر صاحب و رئیس جمهور صاحب میگیریم.
هم وزارت امور مهاجرین و هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل از تلاش‌ها به خاطر حل مشکل این بیجا شدگان سخن میگویند. سخنگوی وزارت مهاجرین وعده ظاهرا امیدوار کننده میدهد.
بالاخره در همین سال جاری هجری خورشیدی ما یک پلان مکمل و جامع در مورد استقرار مجدد بیجا شدگان داخلی داریم. امیدوار هستیم که بتوانیم در ولایت اصلی نه بلکه در ولایت همجوار و یا هم در مراکز شهرها برای جناب نمرات زمین در شرکای وزارت امور مهاجرین توزیع صورت بگیرد.
اما طاووس خان میگوید هیچ کس نمیداند که این وعده کی عملی خواهد شد. او همچنان منتظر داشتن یک سرپناست.
که سرپناه را باشه کاری ما کلش خراب است. آینده خود ما، آینده فامیل ما که سرپناه نباشه یا آینده ما کجا سم میشه؟ خویا نمی است که یا بزی درگاه برو بزو درگاه برو خلاص. دیگه چی است؟ خورایش جمهور صاحب ما را برزمی هر چیز تکوند خلاص.
گزارش بود از وضعیت بیجا شدگان داخلی در شهر کابل. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر این برنامه و پروگرام های هفتوار ورزش و زن و زندگی.
سلام دوستان عزیز، باز هم در برنامه ورزش این هفته من احمد جروبین احمدی در کنار شما هستم و از تازه ترین های ورزش شما را با خبر می سازم. در برنامه امروزی از سفر رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به امریکا جهت جلب کمک ها به این فدراسیون خبر می شود.
34 دور کنگرس فدراسیون جهانی والیبال است. هدفش گزارش 2 سال ماست برای فدراسیون جهانی.
و تیم ملی موی تای افغانستان برنده 2 مدال برنز از رقابت های جهانی این رشته در شهر سن پترزبورگ روسیه گردید.
تمرینات خوبی را در حضور تیم ملی گذرانده بودند. فرزند فرشتم که رقابت های بسیار خوبی را با حریفان بسیار قدر و قوی خود از کشورهای مختلف جهان داشته باشند.
اما پیش از همه تازه ترین خبرهای ورزش. مقامات فدراسیون والیبال افغانستان در 34مین دور کنگرس جهانی والیبال در ایالات متحده آمریکا شرکت کردند. دکتر محمد یونس پوپالزای رئیس این فدراسیون به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از شرکت آنان در این مجلس تشریح فعالیت های آنان در جریان 2 سال گذشته و همچنان جلب کمک های مالی برای این فدراسیون می باشد. در این مجلس که نمایندگان 120 کشور دیگر نیز شرکت می کنند، با تاریخ 18 سپتامبر برگزار و الا 22 سپتامبر جریان خواهد داشت. تیم ملی مویتای افغانستان با کسب دو مدال برنز از رقابت‌های جهانی این رشته در روسیه بروز شنبه به کشور برگشت. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسلام الدین و جعفر حسینی بازیکنان هستند که با شکست ژاپن، کانادا، سویدن، ازبکستان، قزاقستان و روسیه قادر به کسب دو مدال برنز گردیدند. قرار است فدراسیون مویتای افغانستان جهت تشویق دو بازیکن تیم ملی مویتای در هفته جاری مراسم تشویقی و اهدای جوایز را برگزار کنید. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های مقدماتی جام جهانی 20 اوور تیم سریلانکا را با تفاوت 51-2 شکست داد. فرید اتک عضو مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بازی که در شهر کولمبوی سریلانکا برگزار گردیده بود، تیم افغان در 20 اوور توانست 209 دوش را برای تیم مقابل تعیین کند که در مقابل سریلانکا با از دست دادن تمامی بازیکنانش 105 دوش نمود و بازی را به نفع افغانستان تمام کرد. در بازی دیگر این رقابت ها تیم ملی افغان در مقابل ویست اندیز داخل میدان رقابت می شود. و حالا مقامات فدراسیون والیبال افغانستان در 34مین دور کنگرس جهانی والیبال در ایالات متحده آمریکا شرکت کردند. دکتر محمد یونس پاپرزای رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که هدف از اشتراکانان در این مجلس جلب کمک‌های مالی برای این فدراسیون و همچنان توزیع فعالیت‌های آنان در جریان دو سال گذشته میباشد. در این حال فدراسیون والیبال افغانستان از برگزاری رقابت‌های آسیایی این رشته در ایران خبر می‌دهد. مقامات فدراسیون والیبال افغانستان می‌گویند به نمایندگی از افغانستان 8 بازیکن، 3 مربی و 1 هیئت افغان را برای اشتراک در این رقابت ها انتخاب کردند. مصاحبه ای داشتم در این مورد با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان و در نخست از وی پرسیدم که چند کشور دیگر در این رقابت ها حضور می یابد و افغانستان در کدام گروه با کدام تیم ها رقابت خواهد کرد.
بار اول است که تیم جوانای ملی افغانستان در مسابقات 16مین دور آسیایی جوانان اشتراک میکنه که در کشور ایران برگزار میشه. 16 کشور در این مسابقات اشتراک کننده هستن. افغانستان در گروه بی است یا بی است که با تایلند، ژاپن و سریلانکا مسابقه خواهد کرد. مسابقات از تاریخ 27 سپتامبر آغاز میشه و تا 5 اکتبر تمام مسابقات دوام میکنه. سپانسر ما برای مدت 5 سال شرکت مخابراتی اتصالات مین سپانسر ماست یا پریمیر سپانسر ماست که تمام مسابقات در داخل کشور و تیم ملی که اگر مسابقات خارجی دارن سپانسرش کردن.
اگر در کل در مورد هدف از این رقابت ها بگوین و با نمایندگی از افغانستان چند بازیکن بر اشتراک در این رقابت ها انتخاب کردین؟
هدف مسابقات چون مسابقات چمپیونشیپ است، هدفش اشتراک ماست و ببینیم که جوانان ما چقدر نیرو دارن. تیمای جوانان پشتیبانی اصلی تیمهای ملی می باشن. دیگه هدفش اینه نیست و 8 بازیکن اشتراک میکنن با 3 مربی و 1 نفر هیئت در این مسابقات.
طوری که ما آگاهی یافتیم شما قرار است در یک مجلس در ایالات متحده آمریکا شرکت کنین. در مورد بگوین هدف از شرکت شما در کنگرس چی است؟
تشکر. کنگرس که برگزار میشه ان شاء الله تاریخ 18 سپتامبر الا 21 سپتامبر 34مین دور کنگرس فدراسیون جهانی والیبال است. هدفش گزارش دو سال ماست برای فدراسیون جهانی که باید گزارش فعالیت‌های خود بده و در ضمنش کوشش میکنیم که جلب کمک‌ها بر افغانستان داشته باشیم در این کنگرس. تعهدات بعضی مملکت‌هایی که در والیبال تاریخ دیرین دارن از قدیم والیبال کردن و در ضمنش قوی هستن از لحاظ بودیجه و از لحاظ امکانات و همچنان از لحاظ ازی که در تربیت ترینرهای ما و در تربیت تیمای ملی ما همراه ما همکار باشن، تعهدات از اونها رو به دست خواهد آوردیم.
مصاحبه بود با دکتر محمد یونس پوپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان. تیم ملی مویتای افغانستان با کسب دو مدال برنز از رقابت‌های جهانی این رشته در روسیه به روز شنبه به کشور برگشت. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسلام الدین و جعفر حسینی بازیکنان هستند که با شکست ژاپن، کانادا، سویدن، ازبکستان، قزاقستان و روسیه قادر به کسب دو مدال برنز گردیدند. بیاین گزارش را در این مورد از سحر لوال بشنویم.
در ادامه پیروزی های ورزشکاران افغان در رقابت های خارج از کشور، این بار هم بازیکنان تیم ملی مویتای افغانستان قادر به کسب مدال گردید و اعضای این تیم به روز شنبه دوباره به کشور برگشتند. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در این رقابت ها در وزن های مختلف رقابت نمودند و در مرحله نخست توانستند در 6 بازی برنده شد.
افغانستان در دسته های وزنی مختلف با سوئد، کانادا، آذربایجان، ازبکستان، ترکیه و اوکراین رقابت کرد و البته از 6 بازی اول 8 بازی به نفع خود تمام کرد، اما متاسفانه در دور دوم ما 3 باخت داشتیم و در دور سوم 2 باخت و همین دلیل دانستیم 2 مدال برنز از این مسابقات معتبر و مهم.
به گفته رئیس فدراسیون مویتای، به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها 5 ورزشکار، 2 داور، 1 هیئت و 1 مربی شرکت کرده بودند. این رقابت ها که در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار گردیده بود، بازیکنان 80 کشور دیگر نیز در آن شرکت کرده بودند. اینکه ورزشکاران افغان چطور قادر به کسب مدال از این رقابت ها گردیدند، باز هم از آقای حسینی میشنویم.
این ورزشکارا از فیلترهای مختلف گذشتن، مسابقات انتخابی را در مراحل مختلف طی کردن تا بتوانند که در این مسابقات انتخاب شوند و در نفس برگزاری مسابقات مختلف هم از نظر روحی روانی و هم از نظر تکنیکی و فیزیک تانسته بود اینها را تا حدودی آماده کنند و بعد هم تمرینات خوبی را در حدود تیم ملی گذرانده بودند و سرجم سانستم که رقابت های بسیار خوبی را با حریفان بسیار قدر و قوی خود از کشورهای مختلف جهان داشته باشند.
بازیکنان مویتای افغانستان در حال قادر به کسب 2 مدال برنز گردیدند که در مسابقات قهرمانی مویتای جهانی که در سال 2011 در ازبکستان برگزار گردیده بود، افغانستان توانست 1 مدال نقره و 1 مدال برنز و در مسابقات آسیایی سال 2010 مقام 5 را از آن حاصل کند.
و در همین جا رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. امید است از تازه ترین های ورزش شما را آگاه ساخته باشم. تا هفته آینده که باز هم با تازه ترین های ورزش در خدمت قرار می گیرم، من احمد جوبین احمدی از حضور شما مرخص می شم. وقت خوش.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنونده های گرانقدر. در این برنامه زن و زندگی روی موضوع ارزش سواد در زندگی زنان در افغانستان بحث می شود.
به یواز ایسی کمی دکتر دوای نو داده، او را برای بچه این بتا گرفته دوای مرا برای زو داده.
اما در نخست توجه کنید به رویدادهای مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است و فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که باید برای زنان در روند مذاکرات صلح و پروسه انتخابات آینده این کشور نقش بیشتر داده شود. یاد کوبی نماینده خاص ملل متحد در افغانستان بر روز دوشنبه هفته قبل در کابل گفت که آنان به حمایتشان از حقوق زنان در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی نیز ادامه خواهد داد. وی افزود زنان باید در فعالیت‌های جوامع مدنی، اقتصاد و سایر مسائل اجتماعی سهم بگیرند. آقای کوبی علاوه کرد که برای زنان اجازه داده شود تا از حقوقشان برخوردار شوند و از آنان استفاده نمایند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستند بلند تا فضای مناسب و امن کاری را برای زنان مساعد ساخته و در عرصه سیاسی برای آنان سهم فعال قائل شوند. طبق یک خبر دیگر، مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند که جسد یک دختر 19 ساله در آن ولایت دریافت شده که بر سر و صورتش چندین مرمی اصابت کرده است. یکی از مسئولان کشفی قماندانی امنیتی ولایت خوست که نخواست نامش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که جسد این دختر را به روز یکشنبه هفته گذشته از منطقه بلندمنزل‌های شهر خوست به دست آورده و به طب عدلی انتقال دادند. دکتران طب عدلی گفتند که بر این دختر نخواست تجاوز صورت گرفته و سپس به قتل رسیده است. از سوی دیگر، شکریه ولی رئیس امور زنان ولایت غزنی به رسانه ها گفته است حدود یک هفته قبل حکم 100 ضربه شلاق بر دختر به نام مستعار رازیه با اتهام رابطه نامشروع با یک پسر جوان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی اجرا شده است. خانم ولی میگوید ملاهای محلی ولسوالی جاغوری شلاق زدن به این دختر را حکم کردند. در عین حال، وزارت‌های امور زنان و صحت عامه افغانستان هفته گذشته در محفل به مناسبت روز جهانی وقایع از خودکشی در کابل گفتند که خشونت‌های خانوادگی و بلند بودن سطح بی‌سوادی در میان زنان افغان عمده‌ترین عامل افزایش خودکشی زنان در این کشور میباشد. به گفته این مقامات، در 5 ماه اول سال جاری بیش از 40 قضیه خودکشی و قتل‌های ناموسی زنان را ثبت کردند. این مقامات گفتند ارقام خودکشی زنان نسبت به سال قبل افزایش یافته است که بنابر دلایل مثل امراض روانی، خشونت‌های خانوادگی و بعضی عوامل دیگر دست به خودکشی زدند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. به اساس قانون اساسی افغانستان، تعلیم حق تمام اتباعی افغانستان است، اما بنابر عوامل مختلفی تعداد زیادی از زنان در افغانستان از نعمت سواد بی بهره ماندند. در افغانستان 35% افراد با سوادند که تنها 12% آن را زنان و دختران تشکیل می دهند. این که سواد در زندگی زنان چقدر ارزش دارد، در گزارشی که تهیه کردم روی این موضوع بحث می شود و فوزیه نوری آن را پیشکش می کند.
با گفته آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتر را هدایت کرده، نه تنها نسبت به تغذیه، تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در ارتباط با بسیاری از مسائل مربوط به صحت و سلامت خود و دیگر اعضای خانواده و همچنان واقعات محیط و ماحول خود آگاه باشد. همچنین سواد زنان باعث کاهش مرگ و میر نزد خود و اطفالشان شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی بین خانواده‌هایشان بازی می‌کند. اما در افغانستان زنان زیادی هستند که بنابر عوامل نتوانستند درس بخوانند و به مکتب بروند، که به گفته خودشان امروز با مشکلات زیادی در امور روزمره‌شان مواجهند. شایسته یک تن از این زنان است. او میگوید به خاطر که سواد ندارد زیاد رنج میبرد، زیرا با مشکلات زیاده در زندگیش مواجه شده است.
رنج میبینم از خاطر نم بی سوادی، فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم. مشکلات زیاد دیدم، سر اولاد خود کوشش کردم با جمعی تجربه که سر خودم سر اولادم نبیاید. میامدن مادر مانی سوال هر گای پیشی یکی خوش آمد میکردم، گای پیشی یکی تیجی میکشیدم که تم دخترم کمک کنینم سوال دختر مارا جواب بده. بر کسی تیجی میکردم که باش کم یا مثل ما واری تیج نمانن. با چه خواستایی که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو رو نمیفهمیدم، یک دفتر ها رو نمیافتم که برم کار کنم. جایی که میرفتم میخواستم کار کنم، برم میگفتن سواد داری؟ میگفتم نه. میگفت خیلی تو لسانم نمیفهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمیدیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات ها رو دیدیم.
شایسته افزود تجربه زندگی با وی آموخته است که دخترانش را با درس خواندن و مکتب رفتن تشویق نماید. زبیولا یک تن از دکانداران شهر کابل میگوید که بی‌سوادی خانمش مشکلات زیاده را به بار آورده است. او قصه دارد در این باره که از زبان خودش میشنویم.
طفلک مریض بود، او را از پیش دکتر آورده، به عوض ازی کمی دکتر دوای نو داده، او را برای بچه‌م بتا گرفته دوای مرا برای زو داده که این خودش یک حساسیت کرده بود. کلان یک جنجال برای ما جور کرده که اثر مدنی میشه و پس سرگردان شدیم رفتیم پیش دکتر. ما بارا شده در اطراف رفتیم پیش دکتر، پس که آمدیم اولاد مریض مشکلات بوده، خانم ما قرار تانست پیش یک دکتر ببره، یک دواخانه ریافته نتانه،
دوکان فهمیده نتونه. روزا شده که پیسه داده میشه شهر رفته یا زوج داده نفهمیده که ما پس چند بگیرم از پیش دکاندار، یا اگه اسناد مهم گرفته او سنداخته، یک مشکل و یک جنجال است.
منصوره زن دیگر است که نتوانسته است مکتب بخواند و ای که افسوس میخورد از ارزش سواد و درس و تعلیم یاد کرده میگوید.
من نمیولم مکور هستم، یک دواخانه را نمیپام که لاویه از کدام است. پدرهای ما آینده ما را فکر نکرد. خونه که بیسواد است کلش اولادش مردار بود. از سوادار بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش با تعلیم با تربیه خود درس میخوانن میفهمن، دیگه از کتابا خبر میشن. دخترای ما دیگه ما تا بی سواد بودارست کردن، پدرش نمون گفت شرایط خراب است، خودم بی سفید هستم، بچه جوان ندارم، نه پلتون خریده میتونم، نه کتاب و نه قلم و نه کتاب چه. مشکلات استعدادی بود دیگه که نتونستم رسیده سر اولادای لارس. من میگم من ده سال که شدم دختر بچه تا مکتب شامل میکنم که مثل این بابی خودواری مثل ماوری بی سواد نبرایم، یک لاوه را بفامن.
مژگان زن است که 4 سال قبل ازدواج کرده و تا صنف 12 درس خوانده است. مژگان می داند که زندگی مشکلات خاص خود را داشته که با درک و داشتن سواد می توان تا جای بر مشکلات زندگی فایق آمد. وی اظهار می دارد.
در زندگی ما شده که بین ما و شوهر می خفگی با وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره. می تانم زندگی را به خوبی پیش بردم. با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما تانستیم با پول کم ما بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشه قوم کمی مرمه که توری در کجا جور کردی؟ خوبش جور کردی شه. دیگه اشتکاشون در بیرون میمانن، نه به درسون رسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، من میتونم به مصرفش برسم، من میتونم به تربیه درست به او بتونم.
مسعوده یک تن از کارمندان دولتی نیز در رابطه به ارزش سواد برای زنان توضیحاتی دارد.
بی سواد مثل یک کور و خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانم پرسان کرده میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن، و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر.
خانم مسعوده علاوه کرد هرگاه زنان سواد بیاموزند، از حقوق خود و دیگر اعضای خانواده آگاهی حاصل کرده و خشونت ها در خانواده هایشان کاهش مییابد. از سوی دیگر دکتران میگویند زنان باسواد در کاهش میزان و مرگ و میر مادران و نوزادانشان نقش مهمی دارند. دکتر جمیله امرخیل، معالج امراض ولادی و نسایی در کلینیک عتیق امرخیل در کابل، گفت که زنان بیسواد که از بسیاری مسائل صحی آگاهی ندارند، با صحت خود و نوزادانشان نمیتوانند به نحو درست توجه کنند، اما زنانی هستند که سواد دارند و میتوانند این نکات را به خوبی مراعات کنند.
یک زن بیسواد چون تعلیم نداره، مکتب نخوانده، این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم. و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره. حداقل یک زن باید در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه، و زن بیسوادی کار نمیکنه. او میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، باید خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه. مثلا یک خانمی که به کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه، از نگاه انتانات ایبسو سیف است.
به همین ترتیب نسیمه یک تن از زنان تجارت پیشه افغان درباره سواد و ارزش آن برای زنان سخنانی دارد که یک جا با هم میشنویم.
مهم نیست که ای بخی تماما رشته را تماما درس را بخونه یاد بگیره، اینقدر یک سواد داشته باشه که از مشکلات خود بکشه. اینال یک خانمی که اگر سواد داشته باشه میاد پروگرام منظم می داشته باشه، مطابق یک تقسیم اوقات کار میکنه که من امروز چی پخته کنم چی نکنم، اولادش کجا بره کجا نره، او یک پروگرام منظم با تقسیم اوقات داشته باشه. وقتی که یک چیز را یاد فراموشی پیدا میکنه، امور یادداشت بگیره، یا فرض کن شوهر یک چیز میگه برش که نمیره امروز پخته کنی، و هیچ وقت در مشکلات روبرو نمیشه. یعنی در تربیه اولاد خود، در فامیل خود، کمک شوهر خود، در صرفه جویی پیسه خود، هر چیز. یک خانمی که تا جایی درس خوانده باشه میتونه که از هر چیز بسیار خوب به خوبی پیش بره.
خانم نسیمه افزود زنانی که خواندن و نوشتن را یاد دارند می توانند در اوقات بیکاری بعضی کتاب ها را مطالعه کرده و از بسیاری موضوعات آگاه شوند و از چرت و فکر زدن های بیهوده که سبب بعضی امراض روانی می شود جلوگیری نمایند.
در وقت بیکاری خود می توانند یک کتاب مطالعه کنند، مجلات بخوانند، آگاهی از تمام چیز می داشته باشند. می فهم از خود، از مسلمانی خود، از دین خود، از اسلامیت خود. بیکاری خود چرت نمی زند، یعنی غیبت گویی یا گپ یا سخن زیاد نمیشه، رنجای خانوادگی بین میرقد زیاد نمیشه. اینمی شکل رنجایی که ما و شما میبینیم، اینمی عقدی رویی که ما و شما میبینیم کاملا از بی‌سوادی میشه. اگر یا سواد داشته باشن، اگر یا معلومات کافی داشته باشن، فرض کنین یک کتاب مطالعه کنن، بفهمند که در زندگی چه قسم انسان میتونه که برخورد با یک دیگه خود کنه، با یک انسان کنه، در اجتماع چه قسم از خود گذری کنه. در مقابل شوهر خود یک کتاب داستانی رو میخوانن که یک داستان سرنوشت یک خانم هم میبینن که او خانم چه قسم سرنوشت میداشته باشه، باز سرنوشت از او آخر چه قسم میشه که بچی رقم صبر پیدا میکنه، حوصله پیدا میکنه در مقابل شوهر خود، در مقابل فامیل خود.
انتظار میرود که به اساس پلان حکومت افغانستان سطح بیسوادی تا سال 2015 میلادی در افغانستان 50% کاهش یابد، اما مقامات افغانستان میگویند برای رسیدن به این هدف با کمک و همکاری جامعه جهانی و خود مردم این کشور نیاز است.
برنامه کلونی زن و زندگی به پایان می رسد. اگر با ما نامه ارسال می کردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.